صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
در چهارشنبه دیگر و با برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با شما هستیم. من سیروان قادری به همراه مجموعی از همکارانم در مرکز صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برنامه های امشب رو ارائه میدیم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی سعی میکنه تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بده. به کشورهای مختلف میره و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میده و شما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار این کشورها قرار میده. مجموعه این برنامه ها تلاش می کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال کنید رو با اونها در میون می گذاریم. ما در مجموعه برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت می کنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. همچون همیشه از شما میخوایم که با ما ارتباط بگیرین. شما میتونین از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا از طریق شماره تلفن 20447756411276 و یا با جستجوی نام من در فیسبوک و همچنین از طریق دو آدرس ایمیل رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org با ما تماس بگیرین. همچنین میتونین از ما بخواهید تا در خصوص کشور مورد نظر شما، قوانین پناهندگی اون و کلن چند و چون اوضاع پناهندگی اون کشور تحقیق کنیم و برنامه های ویژه‌ای رو به اون اختصاص بدیم. و ما سرخط برنامه های امشب چهارشنبه 22 دی ماه 1389 برابر با 12 ژانویه 2011.
گزارشی از وضعیت پناهجویان در کشور قبرس. در مصاحبه با یک پناهجو در این کشور. به قطر رساندن شماری از پناهجویان افغانستانی در مرز ایران و افغانستان توسط پلیس مرزی ایران. اطلاعیه دبیرخانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص انتشار سومین شماره نشریه بولتن. آخرین وضعیت کمپین اعتراضی پناهجویان ایرانی در کردستان عراق در مصاحبه با محمد قمری طبسی از مسئولین این کمپین. ساخت فنس 12 کیلومتری دولت یونان در مرز این کشور با ترکیه. مصاحبه با مجید پستانچی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص امر تشکل و سازمانیابی پناهجویان و لزوم آن در پیشبرد مبارزات انسانی پناهجویان. در پایان به اطلاع می رسانم که بنابر اطلاع کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، برنامه این هفته این کمیته به دلیل نقص فنی آماده نشده است. امید است این مشکل توسط رفقای این کمیته حل شود و ما شاهد برنامه‌های آتی این کمیته در هفته آینده باشیم. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، مدتی است که در رابطه با کشور قبرس ما نامه‌های متفاوتی از پناهجویان دریافت می‌کنیم. خوشبختانه با یکی از این پناهجویان امروز ارتباط گرفتیم و با ایشون در رابطه با شرایط پناهندگی در قبرس و کلاً اوضاع و احوالی که الان حاکم هست بر زندگی پناهجویان در قبرس صحبت می‌کنیم. ما با محمد گرامی از قبرس هستیم. محمد عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. من سوالم رو اینطوری آغاز میکنم که اوضاع کلی در قبرس برای پناهندگان چگونه است؟
با عرض سلام به شنوندگان عزیزتون، وضعیت پناهندگی در قبرس از اونجایی که دولت قبرس رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره، تازگی ها فشارهای زیادی به ما پناهنده ها وارد میکنه. به پرونده ما یا مسائلی که از حقوق پناهندگی ما رو محروم میکنن چراغ سبزهایی است که دولت قبرس داره برای جمهوری ننگین اسلامی ایران روشن میذاره که بتونه شاید سرمایه گذاری هایی یا سرمایه دارایی از طرف ایران رو اینجا جلب کنه. متاسفانه کشورهای اروپایی به جایی که با ملت ایران رابطه درست و عمیقی داشته باشن، رابطه طولانی، متاسفانه میان با دولت‌های دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی ایران رابطه‌های کوتاه و شاید به قول خودشون مثلا بتونن وضعیت اقتصادی خودشون رو یکم بهتر کنن. در این رابطه اینجا یه گده پناهنده هستن که با خانواده، با زن و با بچه و اینا که قربانی این رابطه ها میشن. کشور قبرس به خاطر کوچک بودن و به خاطر اینکه یک جزیره از لحاظ ارتباطی یه مقدار محدود هست، پناهنده ها رو هر بلایی که بخوان سرشون در بیارن میارن.
در رابطه با پروسه پناهندگی برامون یه مقدار توضیح بدین که کلن پناهنده از زمانی که وارد کشور قبرس میشه پروندهش چطور مورد بررسی قرار میگیره، چه ارگانهایی بررسیش میکنن و در نهایت جوابهایی که میدن به پناهجویان عمدتاً چگونه هست؟ آیا جوابها بیشتر مثبت هست، منفی است؟ و اگر پناهجویی یا پناهندهی جواب منفی بگیره با چه مشکلاتی مواجه میشه؟
تا سال 2002 روند رسیدگی به پروسه پرونده ها در قبرس به عهده UN بود و سازمان ملل خوب روال کلی در تمام کشورهای خاورمیانه یه روال عادی داره، ولی متاسفانه بعد از سال 2002 به دلیل عدم آشنایی دولت قبرس کار روند پروسه پناهندگان خیلی با یک وضع فجیع پیش رفت. یعنی اینکه UN کل روند پرونده ها رو واگذار کرد به دولت قبرس. از سال 2002 هر پناهنده وارد این کشور میشد به مدت 31 روز در زندان موقت یا در واقع بلوک 10 زندان نیکوزیا بازداشت میشد که بعد از 31 روز بیرون می اومد و یک آلین کارت معمولی می دادن که ویزا نبود. این آلین کارت فقط به عنوان این که شما می تونیم بیاییم بیرون، نه حقوقی نه کارت بیمهی، هیچی بهش تعلق نمی گرفت. پناهنده باید به مدت یک سال دو سال فقط دوندگی می کرد تا بتونه یه برگه به نام پینکسلیو یا ویزا بتونه بگیره که با اون برگه بتونه درخواست حقوق یا کرایه خونه یا مسائل دیگر رو انجام بده، که متاسفانه همین هم از پناهنده ها دریغ میکردن، برگه های ویزا نمی اومد در خونه، پناهنده ها باید به صورت کار سیاه با هزینه های خودشون رو راه میبردن و به هیچ وجه از دولت اینجا هیچ کمکی نمیتونستن بگیرن. خیلی عده محدودی بودن که با دوندگی با زیاد، یعنی هر روز از وقتشون میزدن و از این اداره، از اداره مایگریشن تو اداره ایمیگریشن و ویلفر که باید میرفتن تا بتونن برگه ویزاشون رو بگیرن و برای گرفتن یه هزینه جزئی اقدام کنن. و روند پرونده ها به این صورت بود که بعد از دو سال یا دو سال و نیم از طریق یه افسر پلیس و یه مترجم شما رو به مصاحبه می‌خواستم. به شما اجازه نمی‌دادن که از مسائل و مشکلات خودتون بگین. فقط یه سری سوالای کلیشه‌ای بود که باید به سوالا جواب می‌دادین. و متاسفانه بعد از مدت خیلی کوتاهی کیس پرونده اغلب پناهجوهای ایرانی رو بستن و به جرئت میتونم بگم که از سال 2002 به این ور شاید ما تعداد خیلی محدودی، شاید به 5 نفر 6 نفر نمیرسه که ما قبولی داشتیم. متاسفانه روند بررسی به پرونده های پناهنده ها اینقدر اینجا یک طرفه و خلاف حقوق پناهندگی داره انجام میشه که واقعا نمیدونیم چیکار کنیم، نمیدونیم صدامون رو چجوری به گوش مردم و هموطنان عزیزمون برسونیم. از یک طرف دیگه عدم آشنایی پناهنده ها به حقوق خودشون بیشتر دست دولت اینجا رو باز گذاشته که هر کار بخواد با ما بتونه انجام بده.
اگر پناهجویان اونجا پاسخ منفی بگیرن از دولت قبرس، سرنوشت اینها چی میشه و چه بلایی سر این پناهجویان میاد؟
دولت قبرس پاسخ منفی رو در خونه ها نمیده، یعنی به اصطلاح جواب منفی رو نگه میداره و به طرف اعلام نمیکنه تا اینکه برزه تو خونه و بگیره و داخل زندان میندازه تا اینکه طرف راضی بشه و یا امضا کنه برگرده ایران، یا اینکه خودشون به وسیله با فشار زیاد دیپورت کنن.
قبرس یکی از کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا است. پناهجویانی که از قبرس موفق میشن خارج بشن و خودشون رو به کشورهای اروپای غربی برسونن به یه معنایی، آیا این پناهجویان دچار مشکل اثر انگشت و بازگردوندن به قبرس از این کشورها میشن؟ اطلاعی در این زمینه دارین؟
در کشور قبرس متاسفانه مثل کشور یونان نیست. کشور یونان اگر شما به صورت غیرقانونی از کشور یونان بخواین به کشور سومی برین، این امکانو داریم، ولی متاسفانه در قبرس شرایط خیلی سخته و جرم اینه که شما به صورت غیرقانونی از کشور بخواین برین کشور دیگه ای، اینقدر سخت میگیرن و اینقدر مدت زندانش طولانی است که کمتر کسایی هستن که این ریسک حاضرن بکنن. اینجا متاسفانه پناهندهایی که جواب منفی میگیرن یه جورایی راه فرار ندارن، یه بنبستی اینجا، مگر که از این کشور به عنوان کشور گذر بخوان استفاده کنه. کسانی هستن که از این کشور به عنوان کشوری که بخوان رد بشن میان میرن، ولی اونایی که میان اینجا میمونن و درخواست پناهندگی میدن متاسفانه مثل یک باتلاق تو این کشور گیر میکنن.
سوال من این بود که اگر پناهجویی اونجا درخواست پناهندگی بکنه در قبرس و موفق نشه که پاسخ مثبت پناهندگی بگیره یا اقامت بگیره، اگر این پناهجو خودش رو به کشورهای دیگه مثل آلمان، سوئد، انگلستان و غیره برسونه، آیا به مشکل اثر انگشت برمیخوره؟ آیا این دولت‌ها برش میگردونن به قبرس؟ آیا این اتفاق افتاده؟
تا جایی که من در جریانم از این موارد نداشتیم. یعنی پناهندهایی که اینجا میان من نشنیدم که بتونن از این کشور برن کشور اروپایی دیگه، چون اینجا بسته است، اینجا راه برای رفتن به کشورهای دیگه خیلی سخته. اینجا هیچ راه زمینی نداره، فقط تنها راه آبیه و هوایی که خیلی سخت میگیرن. گذشتن از قبرس خیلی مشکله که بتونین شما از اینجا از این گرداب در بیه.
سپاسگزارم از شما محمد گرامی از قبرس برای حضورتون در این مصاحبه.
hangi seyran zarok den kuştun desek ne ciyan
gege doğan fos din anixi σκοτώνονται παιδιά στα μάτια η ζωή
Κλιέν και ζαγύρ, ραγύρ δε γύρ Γαμ δε βάρε, δε βάρε δε λάν
Κι εγώνται οι πούκλες των μαλλιών της Βρέχει, βρέχει, αχ, πίκρα μέσα
Ελευθερία και μάνα ε, κουελάτε με βέντατε ε.
Ελευθερία, ελευθερία, η ψυχή σου είναι αθανατή. Ελευθερία, ελευθερία.
رساندن شماری از پناهجویان افغانستانی توسط پلیس مرزی جمهوری اسلامی در مرز ایران و افغانستان. یک شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان، طلوع نیوز، تصاویر تکاندهنده ای از کشتار پناهجویان افغانستانی در مرز ایران افغانستان پخش کرده است. این تصاویر که لحظاتی بعد از به گلوله بستن این پناهجویان توسط پلیس مرزی ایران ضبط شده است، نشان می‌دهد که برخی از این پناهجویان زنده هستند و تکان می‌خورند، اما مأمورین نظامی حکومت اسلامی با خونسردی و خندیدن نظاره‌گر جان دادن آنها هستند. مسئول مطبوعاتی سفارت ایران در کابل این تصاویر را ساختگی دانسته است. توجه شما را به گزارش تلویزیون طلوع از این جنایت دولت ایران جلب می‌کنم.
این تصاویر دلخراش نشان می‌دهند که جسدهای شماره از پناهجویان افغان در مرز ایران در نزدیکی جاده اسفالت شده افتادند و موتر گشت نیروهای پلیس مرزی ایران و سربازان ایرانی در نزدیکی این اجساد ایستادند و به جنازه‌ها و یکی دو فرد زخمی افغان نگاه می‌کنند. در تصویر دیده می شود که افغانهای زخمی در حالت تکان خوردن هستند، اما هیچ یک از افراد ایرانی برای کمک به این زخمیان توجه نمی کنند. از سوی دیگر سفارت ایران در افغانستان این تصاویر را ساختگی می داند و آن را رد می کند.
این تصاویر و این خبری را که چرا همش از تلویزیون طلوع در میاد، من چنین چیزایی را هیچ جامان خودمون هم نشنیدیم، ولی متاسفانه از تلویزیون طلوع همیشه خبری منفی در میاد که معمولا هم برای ما خیلی عجیبه. ما این موضوع اصلا نشدیم، این چیزی را اصلا رد میکنیم، تکذیب میکنیم.
این نخستین بار نیست که چنین رویدادهای در مرز میان افغانستان و ایران رخ میدهد. پناهجویان افغان بارها از کشته و زخمی شدن کسانی که به ایران میروند از سوی پلیس آن کشور سخن میزنند.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران قسم و ناله خیزد روز وداع یاران بگذار تا بگیریم
اطلاعیه دبیرخانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، انتشار سومین شماره نشریه بولتن. سومین شماره نشریه بولتن، ماهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به سردبیری جمال ارژنگ در تاریخ 20 ژانویه 2011 منتشر می شود. نشریه بولتن انعکاس فریاد حق طلبی تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی ایران و نشریه‌ای علیه هر نوع قوانین ریسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. ما تمامی فعالین عرصه پناهندگی و پناهجویان در کشورهای مختلف را به همکاری با این نشریه فرا می‌خوانیم. شما می‌توانید مقالات، اخبار و گزارشات را تا تاریخ 15 ژانویه 2011 برای ما ارسال کنید. نشریه بولتن به صورت ماهنامه و در 20 هر ماه منتشر می شود. آدرس های ارتباط با نشریه بولتن: جمال ارژنگ @yahoo.com و شماره تلفن 20044-77-65-43-12-76. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، 20 دسامبر 2010.
کمپین پناهجویان ایرانی متحسن در کردستان عراق شهر اربیل در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وارد 112مین روز اعتراض خودشون شده. ما بار دیگر با محمد قمری تبسی از مسئولین این کمپین ارتباط گرفتیم و از ایشون می‌خواهیم تا شما رو در جریان آخرین وضعیت این کمپین و برنامه‌های آتی این کمپین قرار بدن. محمد گرامی خیلی خوش اومدین.
ممنونم، سپاسگزارم از وقتی که ما قرار دادید و درود می‌فرستم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان.
لطفاً برامون آخرین اوضاع کمپینتون رو بگین و با توجه به اینکه عکس‌هایی که منتشر کرده بودین نشون میداد که اوضاع جوی اونجا خیلی بد شده، هوا سرد هست، بارندگی زیاد هست، در رابطه با وضعیت زندگیتون در 112مین روز کمپینتون توضیح بدین و همچنین برنامه‌های آینده کمپینتون.
همجور که آگاه هستید ما یک بانوی حامله داشتیم که وضع هم کردن و یه کودک 8 روزه الان هستش که در این کمپ با شرایط سرمای جایی که هستیم در این شهر اربیل و فضای بازی که پشت سر ما هست و جایی که داریم در چادر و نبود امکانات گرمایی، این نوزاد 8 روزه ما دچار مریضی و سرماخوردگی شده. مادر ایشون همینطور، کمبود شیری که دارن به علت نبود ویتامین های موجود که باید مصرف کنن و غذایی که باید داشته باشن و مشکلاتی که دیروز حتی برای ما پیش اومد و از چند روز پیش هم شروع شده بود که دیروز اوج اون بود، تگرگ و باران شدید و سیلی که اینجا راه افتاد توی خیابونا و چادرهایی که پایین بودن از سطح زمین اصلی و اون جاده و مشکلات اینجوری برامون پیش آوردن. خانم خودم هستش که هنوز که هنوزه توی این مسائل هنوز درگیر مشکلات کلیه و عفونت کلیه و این مسائل بیمارستان و اینا رو داریم هنوز و هیچ گونه رسیدگی نکردن. آقای ذوالفقاری که خودتون در جریان هستید نزدیک به 2.5 فکر کنم الان از آرتروز گردن آزار دارن. و موضوع دیگه که یون اینجا بعضیا رو میفرسته دکتر ولی کن داروشونو بهشون نمیده. الان ما داریم کسی رو که باید رفته دکتر و گفتن یک ماه دیگه باید بیای دوباره دارو رو مصرف کنی و یک ماه دیگه بیای. نزدیک 20 روز از اون زمان گذشته ولی این یون هنوز دارو رو ندادیم و میگه براتون تهیه میکنم. اینجا مسائل رو خیلی فشار آورده و بلا تکلیفی و مسائلی که عکس‌ها و اینا ها هم داریم میبینین روی سایت ها و بیتفاوتی یون و شرایطی که پیش اومده تا اینجا هست و در آینده امیدواریم که بتونیم یک حرکتی بکنیم. البته با پشتیبانی که هموطنان میکردن در چند روز آینده قرار در کشورهای مثل کانادا، امریکا و ایتالیا و چند کشور دیگه هموطنان برن جلوی دفاتر UNHCR در حمایت از این کمپین و جاهایی هم که دفاتر UNHCR نیستش در اون کشورها سازمان های مربوط به این دفاتر یا اینه که پارلمان های همون کشور مطبوع خودش.
سپاسگزارم از شما محمد قمری تبسی برای مصاحبتون با ما و همچنین ممنون که شنونده های ما رو در جریان آخرین وضعیت کمپینتون قرار دادید. دولت یونان تصمیم گرفته برای جلوگیری از ورود مهاجرین و پناهجویان به کشورش که عمدتاً از کشور ترکیه وارد این کشور میشن، مرزهاش رو با ترکیه حصار بکشه. این سیاست سیاستی به شدت غیر انسانی است. این سیاست رو باید در زمره جنایات دولت‌های غربی و در اوضاع اسفباری که بر زندگی پناهجویان و مهاجرین در کشورهای غربی حاکم می‌کنند برشمرد. واقعیت مسئله اینه که حتی اگر دولت یونان تصمیم به این کار رو هم نمی‌گرفت، شرایط واقعی زندگی پناهجویان در کشور یونان و نه تنها کشور یونان بلکه سایر کشورهای پناهنده پذیر وضعیتی به شدت اسفباره. حتی اگر دولت یونان این حصار رو هم تصمیم نمی گرفت که بکشه دور مرزهاش، مسئله روشن و واقعیت زندگی پناهجویان در مقابل دید همگان هست. فقر، آوارگی، گرسنگی، زندانی کردن کودکان، بی سوادی کودکان، اعتصاب غذا، خودکشی و خودسوزی واقعیتی است که قوانین غیر انسانی دول غربی حاکم کردن بر زندگی پناهجویان. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مطلبی آماده کردیم در رابطه با ساخت فنس 12 کیلومتری دولت یونان در مرزهاش بین ترکیه و یونان. توجه شما رو به این مطلب جلب میکنم.
ساخت فنس 12 کیلومتری ضد مهاجرین دولت یونان بین مرز یونان و ترکیه. به گزارش خبرگزاری پرس یوروپ، تا ماه مارچ 2011 دولت یونان تصمیم دارد تا ساخت این حصار 12 کیلومتری در مسیر مرز این کشور با ترکیه را به اتمام برساند. این حصار در حدود 3 متر ارتفاع دارد. قبل از این دولت یونان تصمیم داشت تا توسط یک دیوار 206 کیلومتری در مسیر ترکیه به یونان از ورود پناهجویان و مهاجرین به این کشور جلوگیری کند که این تصمیم عملی نشد. این فنس 12 کیلومتری در مسیر مرز زمینی این کشور با ترکیه و در جوار رودخانه اوروس و در نقاط کم عمق این رودخانه که امکان شنا کردن پناهجویان و عبور از این رودخانه و رسیدن به خاک یونان موجود است احداث می شود. بنابر گزارش این خبرگزاری، بیش از 80% پناهجویانی که وارد اروپا می شوند از خاک یونان می گذرند و بسیاری از آنان ایرانی، عراقی و یا افغانستانی هستند و حتی پناهجویانی از کشورهای افریقایی و خاور دور با صرف هزاران دلار هزینه خود را به این کشور می رسانند.
در این قسمت از برنامه‌های رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در رابطه با امر تشکل و لزوم تشکل و سازمانیابی پناهجویان در مبارزاتشون صحبت می‌کنیم. مجید پستانچی، به برنامه امشب خیلی خوش اومدین. همونطوری که در جریان هستین، اوضاع پناهندگی در کشورهای مختلف رو به وخامت میره. شرایط به شدت اسفباری به زندگی پناهجویان در کشورهای مختلف حاکم شده. در این بین پناهجویان در کشورهای مختلف تصمیم به اعتراض دارن یا در جاهایی هم دست به اعتراض زدن. امشب به صورت ویژه در رابطه با مسئله تشکل و امر سازمانیابی و تشکل پناهجویان و نقشش در مسئله مبارزه پناهجویان برای دستیابی به حقوقشون صحبت میکنیم. کلن امر تشکل و سازمانیابی پناهجویان رو شما چطور میبینین و نقشش رو و جایگاهش رو چطور میبینین؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه تون
بعدم تشکر میکنم از بابت اینکه از من بازم دعوت کردید که تو برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهنده ها بتونم نظرم رو بگم. ببینید، در تو با سوالتون اونقدری که به امر تشکل برمیگرده یه مسئله کلیه، یعنی در هر برنامه، در هر کاری، در هر به اصطلاح امری وقتی که ما بحث لزوم رو به کار میبریم یعنی حتما نیازش احساس شده. وقتی صحبت از لزوم تشکل میکنیم پس نیاز تشکل هست، یعنی تو جاجای به اصطلاح رفتارهای اجتماعی، اعتراضات، حرکات و حتی خود سیستم دارای تشکل هست. و اینکه چرا باید تشکل باشه به نظر من برمیگرده به اینکه شکل دنیای امروز، شکل زندگی امروز یه شکل کاملا جمعیه و اگه هر مسئله یا امری جدای از سیستم اداری یا به اصطلاح ارگانهای مربوطه یه جامعه بخواد اتفاق بیفته مقابله میکنه، وای میسته روبروی به اصطلاح خود ارگانهای تشکل یافته دولتی. به این معنا تشکل داشتن یک مسئله کاملا عینی و واقعیه. من فکر نمی کنم که مثال ساده‌ای دارم تو این رابطه میتونم بگم، این که شما به خودی خود لاستیک یه ماشین رو هیچ اعتباری براش قائل نیستید، حتی اگر با دست بخواید حرکتش در بیارید قابل کنترل نیست، ولی وقتی که روی اتومبیل قرار میگیره، روی چرخای اتومبیل، اون لاستیک معنی اتومبیل رو در واقع، هم معنی اتومبیل رو به اتومبیل برمیگردونه هم خودش فعال میشه. تشکل داشتن یعنی جمعی به اصطلاح چیزهایی که به هم مربوطن در ارتباط با امری بتونن واحد و به صورت مستقل یه امری رو پیش ببرن. به این معنا من فکر نمی کنم کسی با امر تشکل در هیچ رابطه مخالف باشه. اما در تو مسئله پناهندگی چرا حائز اهمیت تره در واقع، یا به اصطلاح همونطور که تو سوالتون اومده لزومش بیشتر از بقیه چیزها احساس میشه؟ به این خاطر که در واقع برای شما، برای به ثبات رسوندن یه امر قانونی دارید تک تک افراد میجنگن. این امر قانونی در مقابل دولت ها به اصطلاح برای به کرسی نشوندن حرفاشون از طریق قانون صورت میگیره و این کار به صورت فردی 1001 رقم داستان پشتش داره. یعنی یه فرد باید در مقابل یه سیستم اداری وایسته و حرفشو به کرسی بشونه. اگر از این طرف داستان نگاه کنیم اون موقع کاملا واضحه به نظر من که اگر تشکل واحدی یا تشکل‌های به اصطلاح با معنی در رابطه با امر خود مسئله پناهندگی وجود داشته باشه میتونه توی این قضیه، تو به کرسی نشوندن حرفها، اتفاقات و پروسه پناهندگی پناهجویان به اصطلاح این امر رو به راحت‌تر پیش ببره. و من فکر می‌کنم تو طول تاریخ سازمان‌های مختلفی تو این 50 60 سالی که مسئله عمده شده بود ایجاد شده، ولی هیچ کدوم به واقع این مسئله رو نتونستن به این شکلی که من مثلا ادعا می‌کنم به صورت ماشین خود پناهنده بخوان پیش ببرن. خیلی ها تلاش های ویژه‌ای کردن، البته خب نقد های مختلفی دارن، میگن مسئله خود ناآگاهی پناهنده هاست یا از اینجور قبیل چیزها، ولی من اعتقادی به این ندارم. به نظر من چه از طرف اونایی که سازمان میدن و چه از طرف اونایی که باید سازمان بشن تو این قضیه، این به اصطلاح درک این قضیه برای ماشین بودن، برای با هم متحد بودن توی رابطه و به کرسی نشوندن امر به اصطلاح خودشون جا نیفتاده. بحث ناآگاهی نیست، بحث درک موقعیت به اصطلاح اداریه که توش قرار گرفتن. در تو مسئله امر پناهندگی گفتم خدمتتون.
تشکل و سازمانیابی پناهجویان تو کشورهای آزاد اروپایی و شمال آمریکا به مراتب ساده تره و به یه نوعی امکان پذیرتره. سازمانهای زیادی هم تو این کشورها فعالیت میکنن که مدافع حقوق پناهندگی هستن، آزادانه دارن فعالیت میکنن و این مسئله امر سازماندهی اعتراضات پناهندگی رو سهل‌تر میکنه. اما تو کشورهایی مثل ترکیه، یونان، قبرس، عراق، افغانستان و امثال این کشورها که تا دولت‌ها امکان سرکوب اعتراضات رو به سادگی دارن و انجام دادن توی این چند سالی که ما شاهدش بودیم، و از طرفی هم سازمان‌های مدافع حقوق انسان، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی امکان ابراز وجود علنی در مقیاس وسیع رو ندارن. توی این شرایط تشکل و سازمانیابی پناهجویان چطور معنا میشه و چه راهکارهایی هست برای به سرانجام رساندن مبارزات پناهجویان از طریق تشکل و سازمانیابیشون؟
ببینید، در تو با کشورهای به اصطلاح شمال آمریکا و اروپای غربی حرف شما کاملا درست است. اینجا بالاخره از نظر آزادی‌های نسبی مبارزات مردم پیشروتر بوده و این امکانات هنوز در اختیار به اصطلاح آدم‌ها هست و این معنا میده که یکی حق تشکل داره. همونطور که به این قضیه توجه کنیم، خب قطعاً چون تو اون مناطق که اشاره کردید مثل ترکیه، عراق و کشورهای مثل اون، این معنا تو جامعه هنوز جا نیفتاده. همونطور که دولتاشون قطعاً بیشتر میتونن فشار بیارن به خاطر اینکه مبارزات اجتماعی کمتره، قطعاً امر سازماندهی یه مسئله کاملاً پیچیده تری هستش. نه اینکه به قول شما وجود نداشته باشه، قطعا شنیدیم، دیدیم، خودمون انجام دادیم، منتها به این سادگی که اینجا میشه این کار انجام داد به اصطلاح وجود نداره. بگذاریم از این که خود اینجا هم مسئله یه خورده پیچیده هست، یعنی هنوز به طور کامل نشده که کل مسئله پناهندگی رو به عنوان یه سازمان کلی آدم بتونه تشکلش بده، که باید به این تو بحثای دیگه پرداخت که چرا. ولی در تو با سوالتون به طور کل، این که تو مناطق باید چیکار کرد، به نظر من باید خود پناهنده ها به منشورهایی که به اصطلاح خود به اصطلاح واحدهای مختلف دفاع از حقوق پناهنده ها نوشتن، چاپ کردن، به فعالیتاشون نگاه کنن. به نظر من راهکاری بهتر از این نیست که خودشون اینها رو به عنوان نماینده خودشون در خارج از اون مناطق به رسمیت بشناسن. برای نمونه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی همیشه صدای اینجور تشکل‌های به اصطلاح نیمه مخفی یا نیمه علنی، در واقع بهتره بتونم بگم نیمه علنی، دونسته و به طور کل کارش انجام داده. به این معنا من فکر میکنم تو اون مناطق کافیه، چون دنیا ارتباطاته، جلوشونو که نمیتونن بگیرن دیگه، بدتر از جمهوری اسلامی که نیستش، هیچ جا بدتر از اونجا نیست. اونجا نتونسته جلوی این ارتباطاتو بگیره، قطعا جای دیگه هم نخواهد تونست. به این معنا من فکر میکنم باید بخونن، ببینن اگر منافع اونها رو هر جریانی تأمین میکنه، ما خودمون دستمون همیشه درازه برای این کمک و میتونن به اصطلاح بعد از مطالعه و به اصطلاح بررسی کردن خطوط فکری اون ارگانی که دفاع میکنه از حقوق پناهنده ها، اونها رو به عنوان نماینده خودشون، نه به عنوان نماینده کاغذی، بلکه باشون جلسات مختلف بذارن، جلسات مخفی که از اونجا به اصطلاح مشخصا میتونن انجام بدن، و سازماندهی رو به دست اینها از نظر به اصطلاح اجرایی بذارن. این کار چه شیوهی رو پیش میبره؟ یک، عمل کرده اونها رو میتونه خیلی سریع و واضح به گوش همه برسونه و زیر نور افکن بذاره. دوم، این که صاحب یه سری امتیازات میکنه اونا رو، از این قبیل که هر کاری دلشون خواست اون دولت ها نمیتونن سر اینا بیارن، اتفاقات خیلی سریع از طریق کانال هایی که ایجاد میشه تو این سازماندهی به دست این ارگان میرسه. حالا هر ارگانی بود، ما که خب خودمون دفتریم، دوست داریم همه ما رو انتخاب کنن، به عنوان اینکه یه بخش رادیکال دفاع از حقوق پناهنده ها هستیم، و به دست ما که برسه قطعا ما میتونیم روش عملیات ویژه‌ای رو به خاطر آشنا کردن مردم، روشن کردن مردم اروپای غربی، سازمان دادن اعتراضات، به اصطلاح برای نمونه دم دفاتر اون کشورها مثل سفارتاشون اعتراض و سازمان دادن و زیر نور افکن انداختن اتفاقات باشیم. برای سومین مکانی که این اتفاق میتونه خوب باشه تو این سازماندهی، اینه که ما میتونیم بهشون اطلاعات ویژه‌ای رو نسبت به مسئله حقوق بشر، یا به اصطلاح حقوق بشری که خودمونا بهش قائلن، از نمونه مثلا سازمان UNHCR که به حساب امرش امر دفاع از به اصطلاح پناهنده ها بوده ظاهرن، ولی الان یه جورایی تو اون مناطق در واقع کارش شده سنگ انداختن و کارشکنی در امر دفاع از حقوق پناهندگی. به این خاطر ما میتونیم کاری که میتونیم بکنیم از اطلاعاتی که از اونجا میرسه فشار بیاریم به این سازمان تا بتونه پروسه پناهندگی پناهجوها رو بهتر پیش ببره. به عنوان آخرین مسئله‌ای که تو این رابطه من میتونم بگم، این تشکل‌ها و وابستگیشون به جریانات اینطوری میتونه کمک‌های فراوون با تجاربی که این سازمان‌ها قطعا دارن و خود ما همینطور، میتونه این تجارب انتقال پیدا کنه در تو مسائل لابیستی و اداری، مثل مسئله برخورد کردن با وکلا، با پلیس و خیلی از مسائل قانونی که برای ما به اصطلاح گذشته و ما از این خطوط رد شدیم و تجاربش رو داریم. به راحتی تو تشکلات میشه اینا رو در اختیار و به اصطلاح در اختیار اون آدمایی گذاشت که جدیداً امرشون این مسئله شده. و در کل میتونم بگم که من همیشه به این فکر کردم تو کشورهای مناطقی که شما عنوان کردید، مثل عراق، مثل ترکیه و کشورهای اینطوری، حتی هند و پاکستان و اینا، تشکل به مراتب امری ضروری تره تا اروپا. اروپا حالا به واسطه مبارزه که مردم خود این منطقه دارن و آزادی نسبی که وجود داره، خود کارا بیشتر روال قانونی داره و اعتراضات بیشتر مقطعیه و اینکه بخوای جمع کنی و یه حقی که جلوی دیپورت فوقش یه نفر رو بگیری یا درخواست جواب گرفتن یه نفر دیگر رو. ولی تو اونجا مسئله مرگ و زندگیه. به نظر من پناهنده ها باید یه سازمانی رو درست کنن که به طور دائم خودش رو بازسازی کنه و حتی پناهنده های جدید هم که میان به طور اتوماتیک وارد این سازمان بشن. این شاید افقش دراز مدته، ولی اگر یه روزی موفق بشن پناهنده ها به این آگاهی برسن که به اصطلاح تو کشورهایی که به خصوص منطقه همسایه ایران یه همچین تشکل رو به طور کل سازمان بدن، مطمئن باشید که یه ستون و یه دونه دیوار محکم در مقابل هم دولت‌هایی که به پناهجوها ضربه میزنن هست و هم خود جمهوری اسلامی به عنوان کسی که میتونه بیاد رخنه کنه، میتونه بیاد اذیت کنه، میتونه مأمور بفرسته حتی تو قدرت کشور ترکیه، بارها اطلاع داشتیم، این بچه ها رو اذیت کنه، خیلی راحت میتونن با این دیوار دفاعی به عنوان تشکل پناهندگی جلوی این اتفاقات رو بگیرن.
به یک موزیک گوش میدیم و برمیگردیم به مصاحبهمون با مجید پستانچی در خصوص تشکل و سازمانیابی پناهجویان.
نمیدونم چرا هنوز یاد تو میافتم، که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. اونقدر گفتن که آزادی به مرگ ساده تن دادی، شاید از جرم دیروز که به این روز افتادیم. منم هم رنگ تو میشم، سراغ عشق رو میگیرم، که با هر قطره خونت منم مثل تو میمیرم. عشق صبح آزادی، عشق صبح آزادی. موسیقی سکوتو میشکنیم ما بفهمن که هنوز هستی و فریادت نشون میدی که از هیچی نمیترسی داره آروم جون میده نسلی که مرد و فهمیده نمیدونم چرا اما آزادی بوی خون میده
با مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستیم. در رابطه با مناطق و یا کشورهایی که بهش اشاره کردین در صحبت‌های قبلیتون، کشورهایی که امکان تشکل و سازمانیابی به نوعی سخت هست و سازمان‌های مدافع حقوق انسان هم در اون کشورها خودشون امکان ابراز وجود علنی در مقیاس عظیم رو ندارن، چطور میشه سازمانیابی و تشکل‌های پایداری رو اونجا گذاشت با توجه به اینکه بسیاری از پناهجویان از این کشورها از جمله ترکیه، یونان، قبرس، افغانستان و غیره، هند و پاکستان که خودتون اشاره کردین، از این کشورها به عنوان مسیر عبور استفاده میکنن و به کشور امن ثالثی میرن. تو این مدتی که توی این دست از کشورها هستن، چطور میشه این امر سازماندهی و تشکل رو تبدیل به یک سنت پایدار کرد؟ چه راههایی وجود داره برای این کار؟
ببینید، من برای اینکه بخوام اینو توضیح بدم یه مقدار باید برگردم به دو کله قضیه پناهندگی. ببینید، تا اونجا که مردم بهشون مربوطه، ما نباید فکر کنیم که تو کشور به فرض ترکیه پناهجوها میان با به اصطلاح یه دولتی طرفن که خودمختاره، هر غلطی دلش بخواد میکنه. اینطوری نیست. مردم اونجا، مردم مبارز اونجا، آزادی خواه اونجا، برابری طلب اونجا، بالاخره کلی سازمانهای مدافع حقوق انسانی دارن. برای نمونه ما به اصطلاح تن همکاری به اصطلاح چی میگن، صابون همکاری به تنمون خورده. مثلا هلسینکی با تمام اینی که سخت کار کردن با اینا، خود اینا یه جورایی آلودگی های اداری دارن، ولی به نظر من یکی دارم دونه دونه اشاره میکنم به راهکارها، یکی از راهکارهایی که امر خود اون طرف قضیه پناهندگی یعنی درخواست کنندگان امر پناهندگی هست و ایجاد کنندگان تشکل در منطقه، اینه که تاریخ حرکتاشون رو با این سازمان ها تقسیم کنن و این سازمان ها قطعا با تمام ایرادا و ضعفایی که دارن، سازمان هایی هستن که دارای مشخصات اطلاعاتی هستن، مثل سایت، مثل نمیدونم خبرنامه و اینجور چیزها. یکی از راهکارها اینه و اینه به نظر من باید این مسئله رو تشکل ها روی میز کار اینجور سازمان ها بذارن و ازشون بخوان که یه ارگان هایی، یه دفاتری ایجاد کنن که پناهنده ها به صورت اتوماتیک مثل UN که قراره برن دم درش بتونن این اطلاعاتو از همونجا بگیرن. اگه بتونن مبارزه بلندتری رو، بالاتری رو انجام بدن، کاری کنن همونطور که یه پناهنده اتوماتیک میدونه باید بره UN خودشو معرفی کنه، به صورت اتوماتیک بدونه که یه همچی سازمان هاییم هست. یکی دیگه از مواردی که من فکر میکنم هست، خود ماها هستیم. ببینید، مثلا الان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی یه رادیوی را انداخته که شنونده خوبی هم داره، به خصوص از همون مناطق. به نظر من باید این ارگان ها شناسایی بشه و باشون از طریق دفتر مصاحبه بشه، به طور دائم روی اطلاعیه های دفتر درج بشه، از اونها دعوت به همکاری بشه و همینجور چون شنونده رادیوی دفتر هستن پناهجوها، میتونن گوش به گوش، بالاخره هر سیل پناهنده بیاد بتونه با این تبلیغات به این رادیو گوش کنه، به سایتش، به نشریاتش، به نمیدونم اطلاعیه هاش دسترسی پیدا کنه و تاریخچه‌ش رو ببینه، گزارش‌های قبلی رو ببینه و بتونه این دست به دست بگرده. یکی از مسائلی که به نظر من از همه اینا مهمتره اینه که باز دوباره دست این وریا رو، یعنی خود ماها رو میبوسه، اینه که از طریق یه مبارزه شاید طولانی مدت تری ما باید تو دستور کارمون بذاریم، ما باید افق فشار دولت‌ها رو تو اون منطقه با ایجاد یه سازمانی از طریق خود دولت‌های اروپایی بشکنیم. مثلا به عنوان مثال اگر دفتری باشه که یه دفتری با مشخصات ویژه‌ای از طرف دولت‌های اروپایی برای سرکشی با اعتراضات خیابونی اروپایی، لابیستی اروپایی میشه اینو به کرسی نشوند و اینو خواست، باید به اصطلاح من خودم پیشنهاد میدم که به اصطلاح اینو دفتر تو دستور کار خودش قرار بده و بتونه یه دونه دفتری رو از طریق خود اتحادیه اروپا توی مناطق جایگزین کنه، حالا حتی شده نماینده بفرسته یا از خود ساکنین اونجا، نه فقط از کسایی که پناهجوان، افراد روشن و چپ و نمیدونم آزادی خواهی که تو اون منطقه هستن به عضویت این سازمان ویژه در بیاره و بتونه اونجا رو یه مرکزی قرار بده برای دخالت کردن در امر پناهندگی. ببینید این مسئله بحث امروز و دیروز نیست، سالیان ساله که مسئله کشورهای هممرز همیشه بحران داشته و متاسفانه ماها موفقیت‌های مقطعی داشتیم تو مبارزاتمون منطقه و این تشکل پایه‌ای که شما میگید و هنوز به صورت دائم نتونستیم سازمان بدیم. دوره‌هایی بوده که فعالین مشخصی به عنوان کادر، به عنوان آدم‌های ویژه‌ای که تو این عرصه واقعا زحمت کشیدن، به خطر افتادن، این سازمان ها درست شده، بزرگ شده، کارهای بزرگی کرده و متاسفانه بعد از انتقالشون، البته خوشبختانه بعد از انتقالشون به خاطر که به جای امتری رفتن، ولی متاسفانه به خاطر تشکل ضربه های زیادی رو متحمل شده این تشکل و همیشه از اول شروع شده دوباره فعالیت های این بچه هایی که این طرف بودن، جذب نیرو و و و تا اینکه برسیم اینجا. منتها من پیشنهادم اینه که باید جلوی این تسلسل و دور رو گرفت، باید یه فکر اساسی کرد و من فکر میکنم همونطوری که ماها امر تشکل اونجا رو به اصطلاح تا حالا پیش بردیم، حتما یه ضعف بزرگی توی دید ما نسبت به تشکل تو اون مناطق وجود داره که این تشکل رو به دست خود پناهجوها فقط انتظار داریم پیش بره. به نظر من این طبیعی نیست، ما نمیتونیم از پناهجوهایی که تو اونجا در حال گذر هستن، اصلا منطق داستان این شکلی نمیتونه باشه که اونا همه این کار رو بتونن انجام بدن. اگر صدای من و پناهجوهایی که تو اون عرصه هستن میشنفن، من بهشون واقعا خسته نباشید میگم، با توجه به این یک سال گذشته که خیلی مبارزات ویژه‌ای رو انجام دادن تو کل مناطق، تو مسابقه قبلی اشاره کردیم، ولی بازم میگم به بخش قبلی سوالتونم گفتم، یکی از مسائلی که به عهده اوناست و غیر قابل انکاره اینه که خیلی سریعتر خودشون رو سازمان بدن همینا که الان هستن و با کسایی که به علاقه اونا نزدیکترن تماس بگیرن، سازمان پیدا کنن و به اصطلاح امر خودشون و گرفتن جواب که امر اصلی مسئله پناهندگی رو خوب پیش ببرن. اگر این کار بتونن بکنن، محیط اعتراضات پناهندگی رو گرم نگه دارن، خبرهاش رو زیاد کنن، اون موقع دست ما هم باز خواهد شد که بتونیم اینجا از طریق فشار به اصطلاح دولت‌های اینجا و جمع‌آوری به اصطلاح خود مردم آزادی‌خواه اروپایی و به اصطلاح به رخ کشیدن این اتفاقاتی که اونجا میفته، بتونیم این امر رو سازماندهی کنیم و شاید بشه یه مکانی رو ایجاد کرد تو اون مناطق که از طریق دولت اونجا بل اجبار فشار اروپا به رسمیت شناخته بشه. من راهکارهایی که به نظرم میرسه این هاست و با توجه به اینکه اعتراف میکنم که تشکل سازی تو اون مناطق واقعا سخته و من خودم به شخصه انتظار این قضیه رو از همه پناهجوهایی که وارد میشن به تنهایی ندارم و معتقدم که اونها واقعا مسئله شون قاطی میشه با خیلی مسائل دیگه، مسائل صنفی کوچیک و بزرگ، مسئله خود پناهندگی که امر کاملا سیاسی و پیچیده است، فشارهای اجتماعی، نمیدونم بسا کمبود مسائل مالی و و هزار و یک رقم، مثل یه دعوای واقعی، یه جنگ واقعی میمونه که یه نفر پیاده هست، شمشیر نداره اسلحه نداره، کفش هم پاش نیست، یه لشکر اسب رو بروشه. به طور واقعی مسئله پناهنده ها اونطور که به چشم میخوره توی تصویر یه همچی شکلی رو داره تو مناطق، و ما تا اونجا که تونستیم با دفتر دفاع از حقوق پناهنده ها سعی کردیم اینو درک کنیم، از همه امکانات موجودمون به واقع استفاده کردیم، باز هم میکنیم و همینطور که میبینید بازبینی هم میکنیم، به ایرادای خودمون هم واقفیم و معتقدیم که همه کار رو هنوز درست تشخیص ندادیم که نتونستیم این کار رو پیش ببریم. امیدوارم که پناهنده ها بتونن با تماس گرفتن با ما، با راهنمایی کردن ما از اتفاقاتی که تو منطقه میفته، با ایجاد کردن تشکلی که خود ما توش دخیل باشیم، به ما این امکانو بدن که تجربیاتمونو در اختیارشون بذاریم و با همدیگه یه سنگ نهادین به اصطلاح تشکل پایدار رو تو مناطق بنیان بذاریم.
سپاسگزارم از شما مجید پستانچی برای حضورتون در این مصاحبه.
Neredesin hani?
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بدیم وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.